شرح دعای سحر جلسه ششم انجمن عرفان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الاطیبین الاطهرین. عذرخواهی میکنم از این تأخیر که اتفاق افتاد. به این عبارت رسیدیم در مقدمه کتاب شرح دعای سحر، سبب و تألیف الکتاب. اما بعد، آقای دکتر مسعود، شما کتاب داری؟ فیقول المفتقر الی الرب العظیم والمفتخر بالانتساب الی الرسول الکریم السید روح الله ابن السید المصطفی الموسوی الخمینی افا عنهما لما کان من اعظم النعم علی العباد والرحمت الواسعة فی البلاد الادعیتو ادعیه اسم کانه است که متأخر آمده است. الادعیه المعثوره من خزائن الوحی و الشریعت و حملت العلم و الحکمت لانها الرابطه المعنویه بین الخالق والمخلوق والحبل المتصل. این الحبل خبر بعد از خبر است برای انه. والحبل المتصل بین العاشق والمعشوق والوسیله للدخول بحسنه الحسین والتمسک. این تمسک عطف است به دخول. الوسیله للدخول والوسیله للتمسک و التمسک بالعروة الوثقا و الحبل المتین. این نسخه که دست من است اینجا نقطه گذاشته، اینا اشتباه هست، این نقطه ها را بردارید. بله، اینجا باید ویرگول باشه، همون عبارت تمام نشده. و من المستبین عدم و امکان الوصول به هذا القرض الاقصى و المقصد الاعلى الا مع التوجه بقدر الاستطاعت الى معناها و به مقدار القدرت الى سرها و مقضاها. باز دوباره اینجا نقطه است، این نقطه را بردارید. باید ویرگول باشه، اصلا نقطه ویرگول هم میسه باشه، ویرگول است، جمله اصلا تمام نشده. و رأیت ان الدعاء المشهور الموسوم بالمباهله المعثوره. المعثوره صفت بعد از صفت است. المعثوره من الائمه الاطهار للتوسل بهی فی الاسهار الى نور الانوار. خب، لما کان من اعظم النعم الادعیت المعصوره و رأیت ان الدعاء المشهور بالمباهله من اجل الادعیه. این من اجل خبر چیه؟ خبر انس، خبر انس. و رأیت ان الدعاء، نه جمله تمام نشده. من اجل الادیت قدرن و ارفعها منزلتن لاشتماله على الصفات الحسنى الالهیته و الامثال العليا الربوبیته و فیه الاسم الاعظم و تجلی الاتم الاقدم فارتو. این ارتو جزای لما هست. لما کان من اعظم النعم این مسائل فارتو. فارتو جزای لما هست. فارتو ان اشرحه من بعض الوجوه به مقدار الاستعداد مع قلت الباب و قصور الاطلاع فيا فيا من حرباء أراد أن يصف البيضاء. وآمشن، این آمشن عطف به اون حربا، یعنی فیا من آمشن، فیا من آمشن قصد ان ينظر الى اشراق الضیاء، ولكن اقول و بالحق اقول جاءت سلیمان، جاءت سلیمان یوم العید قبرتون اتت بفخذ جراد، اتت بفخذ جراد کان فی فیها، کان فی فیها ترنمت بفصیح القول و اعتذرت ان الهدایا علی مقدار مهدیها، فها انا اشرع فی المقصود مع الاستنفاق من الرب الودود و الاستمداد من الارواح المطهرت والانفاس الطاهرة من الانبياء العظام والاولياء الكرام عليهم السلام.
بل آثار کلاس من سر کلاس هم آقا سر کلاس هم بزنید. یا سمید.
خب چرا مرحوم امام این کتاب را، کتاب شرح دعای سر را تألیف فرمودند؟ می فهمد؟ اما بعد. پس فیقول المفتقر الى الرب، این الف لام المفتقر الف لام موصول است نه الف لام عهد. پس میگوید کسی که نیازمند است به رب عظیم و کسی که مفتخر است به این که به رسول اکرم از نظر نسب منتسب است، کی است این؟ این فقیر، این مفتخر کی است؟ از سید روح الله. این را بهش میگن عطف بیان. این عطف بیان است که اعرابش با المفتقر و مفتخر اعرابشون یکی، هر دوشون مرفوعه. از سید روح الله ابن از سید المصطفی موسوی الخمینی عفا عنهما. امام به عنوان پسر سید مصطفی داره خودشون رو معرفی میکنن، بعد میفهمد عفا عنهما، اینا این دعا هست، یعنی خدا از اونها بگذرد، خدا اونها را عفو کند، دعاهای اونها را بخشد، سن لغزات اونها را ببخشد. اما بعد فیقول المفتقر، این بنده یعنی سید روح الله این را میگد که چی؟ لما کان من اعظم النعم علی العباد، از عظیمترین نعمت هایی که خدا نسبت به بندگانش حفاظ فرموده است و از اعظم الرحمه، این الرحمه من اعظم النعم و اعظم الرحمه، یعنی از بزرگترین رحمتهای خدا که الواسعت فی البلاد، نعمتهایی که در بین موجودات و بلاد، این بلاد را اینجا شهر منو نکنیم، یعنی کل کره زمین دیگه، از عالی ترین نعمت ها و رحمت های واسعه ای که خدا در کره زمین گسترده است چی است؟ الادعیت المعصوره، از عالی ترین نعمت ها دعاهایی است که اینها رسیدن، المعصوره یعنی به دست ما رسیده است، من خزائن الوحی و الشریعه، از خزینه های وحی و شریعت یعنی اهل بیت، به حملت العلم و الحکم باز، از حاملان علم و حکمت اینها به ما رسیدن. حکمت با علم رابطه شون عموم خصوص به نظر مطلق باشد، هر حکمتی علم است، اما هر علمی حکمت نیست. حکمت اون علمی است که مطابق واقع است، از این رو با گذر زمان کهنه نمیشه و در واقع بیانگر حقایق پنهان هستی است. حکمت علمی است که حتما باید از طریق افاضه الهی برای انسان حاصل بشه، قابل تعلیم و تعلم نیست. هبه است. بله، هبه است، کسبی نیست. اصطلاحا میگن وهبی، علم وهبی است نه علم کسبی. وهبی از موهوب، هبه در اصلش وهبه بوده دیگه، وابش حذف شده شده هبه، مثل وعده میشه اده، مثل وجده میشه جده. این در زبان عربی به اینا میگن چی بهش میگن؟ بهش میگن معتل واوی، که حرف اولش حرف اله است. اینا حرف اله هست میشه، در آخرش همیاد. وجده میشه جده، وعده میشه اده. این وهبه میشه هبه. حکمت علمی وهبی است. یعتل حکمت من یشا و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کسی را. خدا به هر کس که بخواهد این را میدهد، که البته خوب خواست خدا بر اساس در واقع بنیان و اساس حقیقی است. خداوند متعال به کسانی که وجود پاکی داشته باشن از این علم میبخشد، همونی که در اون حدیث مشهور آمده است که بین شیعه و سنی مشترک است. فرمود من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. این سید بحرالعلوم قدس الله روحه این کتاب رساله منصوبش را اصلا بر اساس همین حدیث بیان کرده و بنا کرده است. اون رساله رسالت لب اللباب علامه طباطبایی که شاگردش آقای سید محمد حسین تهرانی نوشته، اونم بر اساس همین حدیث است. ثلث حکمت همون علم به حقایق باطنی هستی است که وهبی است، کسبی نیست. می‌فرماید چون از عالی ترین نعمت‌ها و رحمت‌های گسترده در بین بشریت دعاهایی است که از اهل بیت به ما رسیده است. خب چرا اهل بیت چنین شأنی دارن؟ چرا اهل بیت اینها خزائن وحی و شریعتن؟ چرا اینها حاملان علم و حکمتن؟ فمن لعنها الرابطه المعنویه بین الخالق والمخلوق. ببخشید اصفایی میکنی. اینها برمیگرده به عدیه، چون اگر به اهل بیت برمیگشت باید میگفت لعنهم. میفرماید این عدیه چنین شأنی را دارن. چرا چنین شأنی را دارن؟ لأنها الرابطه المعنویه بین الخالق والمخلوق، زیرا این دعاها رابطه بین انسان و خدای خودش است. بین خالق و مخلوق اینا رابطه اند، حلقه وصلن. گرچه اگر به اهل بیت هم میزدیم عبارت معناش درست بودا، چون اهل بیت هم حلقه وصلن بین خالق و مخلوق، ولی در این عبارت این ضمیره ها به چی برمیگرده؟ به ادعیه برمیگرده. این ادعیه که از خزائن وحی و شریعت و حاملان علم و حکمت به ما رسیدن، اینها رابطن، حلقه وصلن، رابط معنویان بین خالق و مخلوق. و الحبل المتصل بین العاشق و المعشوق. اینها بیان امامانی است که اینها از روی عشق و دلدادگی با خدا این گونه سخن گفتن. این ادعیه در واقع ظهور و این عشق و دلدادگی است. به همینجا یکی تو پرانتز بهتون عرض کنم، فرمودند، بزرگان فرمودند، اهل عرفان فرمودند، اونقدر که مسائل عرفانی را از ادعیه اهل بیت میشه به دست آورد، از بقیه مطالب اهل بیت نمیشه به دست آورد. دلیلش هم این است، در بقیه مطالب مخاطبان ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین عموم مردم بودند، اما ادعیه رابطه بین امام و خدای خودش است. در اونجایی که رابطه بین امام و مردم بوده از خب امام اقتضای مردم، آمادگی مردم را لحاظ میکرده است. بعضی از اسرار را نمیشه اونجا برای همگان گفت، اما در زبان دعا میشد اینها را بیان کرد. خلاصه دعا رابطه معنوی بین خالق و مخلوق است، اون تناب متصل بین عاشق و معشوق است، و الوسیله للدخول به حسن الحسین. این ادعیه همون وسائلی هستن که ما را به حسن حسین، اون دژ محکم خدایی وارد میکنن. اون دژ محکم حقیقت لا اله الا الله است، همونی که حضرت رضا صلوات الله سلام علیه در سفر به توس و مرد داشتن فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی، از قول خود پروردگار، قال الله، خدا فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. بعد حضرت فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. پس این حسن حسین، این دژ محکم، همون حقیقت لا اله الا الله است، حقیقت توحید. اگر کسی به حقیقت توحید بار بیابد به دژ محکم وارد شده است. و الوسیله للدخول به حسن الحسین و التمسک بالعروه الوثقا والحبل المتین. این ادعیه وسیله‌اند، این ادعیه وسیله‌اند برای تمسک. گفتیم این تمسک عطف است به دخول، این ادعیه وسیله‌اند برای وارد شدن به اون حسن حسین، و همچنین اینها وسیله‌اند برای چنگ زدن به اون تناب محکم و الحبل المتین. حبل المتین باز همون تناب محکم است. خب سؤال، منظور از این عروة الوثقا و حبل متین کیه؟ چیه؟ ادعیه حلقه وصلند ما را به این تناب محکم متصل میکنن. چی است این؟ به نظر میاد این عروة الوثقا همون مقام نورانیت 14 معصوم باشه. این ادعیه کمک می کنند ما به اون مقام نورانیت چنگ بزنیم. اون مقام نورانیت به یک معنا همون امر الهی است که تمام مراتب قلمروی ربوبی و قلمروی خلقی را طی کرده است و طی می کند تا به عالم ماده برسد. در قرآن واژه امر شاید جزء کلیدی ترین واژه های قرآن باشه که کمتر هم بهش توجه میشه. امر، بله، واژه امر در قرآن به معنای کار نیست، به معنای دستور نیست. امر در قرآن یه حقیقت تکوینیه که تمام اراده الهی از طریق او در هستی تحقق پیدا می کند. در سوره مبارکه سجده از این امر اینجوری تعبیر شده است: آیه 5، یدبر الامر من السماء الى الارض، خدا امر را از آسمان تا زمین تدبیر میکن. متاسفانه ترجمه ها نوشتن، حالا براتون میخونم یه ترجمه نوشتن کار، این ترجمه را براتون میگم: اوست که امور این دنیا را، اوست که امور این دنیا را از آسمان به سوی زمین تدبیر و تنظیم میکنه. یعنی خدا کارهای دنیا را، امور این دنیا را از آسمان به سوی زمین تدبیر و تنظیم میکنه. بعد مترجم با مشکل روبرو شده، از این رو اومده دست تو جیبش کرده یه چیز از تو جیبش در آورده، اینجا حالا میخواد به عنوان وصل پینه اضافه کنه، پرانتز باز کرده. بعد تو پرانتز نوشته سپس نتایج حاصله تدبیر در روزی که مقدار آن به اندازه 1000 سال از سالهایی است که شما میشمارید، نتیجه به سوی او بالا میرود. تو بنده خدا چرا دست تو قرآن میبری؟ این امر یه حقیقت تکوینیه، نه دستور نه کار. این عقل محض است، این همون است که در روایات ازش به عقل تعبیر شده است، نه عقل ارسطویی که در سلسله مخلوقات در رأس مخلوقاته. نه، این عقل همون است که در اوائل اصول کافی راجبش اونجا بحث شده که خداوند متعال این عقل را از سمت راست عرش آفرید، ثم قال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر. در یه نسخه برعکس است: اذ قال له ادبر فادبر، ثم قال له اقبل فاقبل. بله، دو تا نسخه است، بله، هر دوش درسته، بله، میشه معنا کرد. خدا این عقل رو بهش گفت از این جایگاهی که جایگاه انس با حق است، از اینجا برای مأموریت تنزل کن، اقبال کن. به کجا؟ به کسرات، به دنیا. اقبال کن به سوی کسرات. گفت چشم، فاقبل. اینجا آمد بار انداخت و بار انداز انداخت و مشغول شد. خدا گفت برگرد، اینجا دلخوش نکن. گفت چشم. ثم قال له ادبر فادبره. بهش گفت تو مسافری اینجا، برگرد. گفت باشه، ما که حرف گوش کن هستیم. در مورد جهل خدا بهش گفت اقبل فاقبله. به جهل گفت تو هم برو تو دنیا اونجا خودت نشون بده. بله، بعد خدا بهش گفت برگرد. گفت نه، اینجا همه چیز توش هست، دلخوشی هست، همه اسباب کیف و لذت اینجاست، کجا بیام. بر نگشت، دستور رو گوش نکرد. این عقل، این اگر نسخه این طور باشد که اول گفته باشه عقبه، اگر اون نسخه برعکس باشد که از قال له ادبر فادبره، خدا به او گفت آقا از این مقام انس پش کن، عقب عقب برو، نگاهت به ما باشه، نگاهت به ما باشه، ولی عقب عقب برو تا هر جا که من بهت گفتم برو. اومد کجا؟ اومد تا عالم ماده. تمام این کسرات از این عقبگرد، از این عقبگرد همه کسرات چی شدن؟ درست شدن. بعد خدا به او گفت برگرد فاقبله. بله به نظرم این نسخه دوم با ذهن آدم مقبول تره، چون این نسخه دوم میگه این عقل به خدا پشت نکرد، یعنی به اون عالم انس پشت نکرد، روش به جانب حق بود، فقط عقب عقب آمد برای انجام مسئولیت، روش از حق بر نگردد هیچ وقت. فقط خدا بهش گفت آقا عقب عقب برو، یه کاری باید انجام بدی تو گوشش. این عقل همین امر الهی است. یدبر الامر من السما، خدا امر از آسمان تا زمین تدبیر کرد. خب این امر بعد چه اتفاق است؟ ثم یرجع الی، سپس خود این امر، نه حاصل اعمال ما انسان ها، خود این امر دوباره به سوی حق بازگشت. چقدر این رجوع طول میکشه؟ طول خواهد کشید، هزار سال. رجوع امر هزار سال طول میکشه. بعد برید شما در سوره مبارکه معارج، در سوره معارج اونجا راجع به روح صحبت میکنه، آیه 4، تعرج الملائکه و روح الی، فرشتگان و روح به سوی خدا بر می گردن. خب رجوع فرشتگان و روح چقدر طول می کشد؟ فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، رجوع روح اعظم 50,000 سال طول می کشد. رجوع عم چقدر طول می کشد؟ 1,000 سال. حالا مقام کدوم بالاتره؟ امر. شاهدی بر این که مقام امر بالاتر است در سوره مبارکه اسراء آمده است، آیه 85 سوره مبارکه اسراء، آیه این است: یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، قل الروح من امر ربی، از تو راجع به روح میپرسند، بگو روح از امر پروردگار است. حالا این مترجم رو نگاه کنید، اینجا تو را از حقیقت و اوصاف روح میپرسند، بگو روح تو پرانتز تولد یافته از فرمان پروردگار من است. خب خدا بابا تا بیامرزه، چرا اینجا امر را فرمان معنا میکنی، اون امر اونجا کار معنا کردی؟ امر معنی فرمانه، اما نه فرمان تشریعی، امر تکوینی است، یه حقیقت تکوینی است که عرض کردم فاعلیت حق از طریق او ظهور پیدا میکنه، مظهر اراده الهی است، مظهر فاعلیت خداست. بله سکه دست میکنم سریع بله شده شد بله شد
شد ببخشید، مگر جانب خدا خیلی از تکفین، یعنی بلا واسطه اینجا که مسئله عمد بست، چیز دیگه ای نیست؟ شما میفهمید تشریف و تشریف توسط رسول الله توسط انبیاء من افتاریم، بنابراین چه فرق نمی کنیم بگیم فرق امر کار انتبه خداست که
بله اون چه که تحت عنوان حلال و حرام ما میشناسیم اینا یه اصلی دارند، اصلشون امر تکوینیه، ما شیعه و همچنین معتزله ما قائل هستیم به اینکه احکام بر اساس مصالح و مفاسد واقعی جعل شده، اما اهل حدیث و اشاعره اینا قائلن به اینکه نه، احکام حقیقت پنهانی ندارن. اگر خدا گفت فلان چیز واجب است، همین الان که خدا گفت واجبه همین الان خوب میشه. اگر خدا گفت این کار بده، همین الان که خدا گفت بد میشه. الحسن ما حسنه الله، القبی ما قبحه الله. ما میگیم نه، یه حقیقتی بود که خدا اون به اون حقیقت توجه کرد، دید اختزای اون حقیقت این است که اینجا حکم حرمت بده یا حکم کراهت بده، گفت این کار را نکنید. یه حقیقتی بود که اختزای مفسده داشت، خدا بر اساس اون حکم به حرمت و حکم کراهت داد و اختزای مصلحت داشت، حکم به چی داد؟ به وجوب و استحباب داد. البته اون حقیقت را خدا خودش آفریده است، اما اون وقتی که دارد احکام را جعل میکنه، وضع میکند، اون وقت این چنین نیستش که چون من خدا میگم این کار بشه بعد این خوب بشه. خدا هم کارش بر اساس معیاره. خدا کارش بر اساس معیاره. چرا ما شیعه میگیم دومین اصل اصول دین عدالته؟ چرا؟ به خاطر اینکه دعوامون با اهل حدیث و اشاره تو همینه. ما میگیم یه حق و باطلی هست، خدا بر اساس این حق و باطل در هستی حکم میکنه. هیچ وقت خدا حکم به باطل نداره، حکمش به حق است. ولی اهل حدیث و اشاعره میگن آقا خدا هر چی انجام داد همون عدالت. اگه خدا سلمان را به جهنم برد، این عدالت. و اگر خدا صدام و شمر و ابو جهل را به بهشت برد، اینم چیه؟ اینم این عدالت. چون ملاک نداره دیگه، هر چی خدا خودش انجام داد همون است. ما میگیم نه، قرآن میفرماید ما آسمان ها را بالحق آفریدیم، خلق الله السماوات والارض بالحق. این بالحق اشاره به این است که یک حقیقتی در کار است به عنوان معیار تراز. خداوند آسمان ها را بر اساس این ملاک و تراز آفریده است، همه هستی را، احکامش هم همینه.
و اصلا یه اشکالی که دا مثلا بعد از عرفا می کنن یعنی که در تصفیه خود خدا و فیض خداوند چی وجود نداره.
بله،
این با این نظامی که به عنوان خود خوب و عقلی داره شما میشیدی، چند نهوی اختزاعاتی خارج از ذات خدا وجود داره و خداوند داره خودش با این اختزاعات نفس و انبی تطابق میده. خب اگر ما بگیم که خب یکی از لوازم ذات خدا این اختزاعات، خب میگیم این رو هم خدا جعل کرد، همون اختزاعات نفس الانبیا هم خدا جعل کرد. نظای اشکال جدی که میکنن میگن که یعنی چی که شما میگید که اختزاعاتی هستش که نفس الانبیا و مطابق حقیقت، آیا چیزی خارج از ذات خداوند و فیض خداوند و اینکه وجود داره که خداوند خودش رو با اونها تطبیق بده؟
جواب این است، کما اینکه قصد کردیم، خدا در یک مرحله خودش را به صورت حقایق تکوینی متجلی کرده است. اون حقیقتی که داریم میگیم تراز ملاک است، اونا کیا فریده؟ اون چیه؟ اون ظهور حق است، اون که از خدا جدا نیست. منتاش خدا کارش بر اساس یه ساز و کار است. ابلا ان یجر الامور الا به اسباب. خدا عبا دارد از اینکه جریان هستی را در واقع مدیریت کند، مگر اینکه از راه چی؟ از راه اسباب، قوانین. خب اون قوانین را کی قرار داده؟ اون قوانین خودش است، اصلا خود حق است. سختی آهن از کیه؟ از خودشه. هرچی است از خودش است. منتاش وقتی میخواد احکام را وضع کند، میاد بر اساس اون تجلیش که همون در واقع حقیقت است، احکام را وضع میکنه. میاد برای وضع احکام یه معیاری قرار میده. اگر این معیار نباشد، اون وقت خدا میتواند ضعیفترین انسان را به سختترین تکلیف کلف کند. این با اون لا یکلف الله نفسا الا وسعها نمیسازه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اصلا معنای این آیه این است که خدا وقتی میخواد برای حسن آقا، برای فاطمه خانوم حکمی را به عنوان تکلیف شرعی اعتبار کند، اول به توانایی او نگاه می کند، مطابق اون توانایی حکم جعل می کند. این توانایی همون حقیقته. خب این حقیقت که میگیم چیه؟ این توانایی، این حقیقتی است که خدا مطابق این توانایی حکم را وضع می کند. شما یه باطنی دارید، یه توانایی باطنی دارید، اقتضایی دارید. اقتضای اون توانایی باطنی شما. خدا وقتی میخواد تکلیف را برای شما به عنوان یه فرد وضع کند، به اون توانایی توجه میکند و برای شما وضع حکم میکند. نه اینکه میگه من خدا هم، همه کاره عالم هم، تو چه کاره هستی؟ بمیر و قبول کن. این چنین نیست.
در همه
چیز، در همه عالم این قانون حاکم است. این همین حقیقتی تکوینی که ما اینجا اسمش می‌ذاریم امر. این امر جزئی میشد. این کن تکوینی است. بله، این در هر عالمی خودش رو به یک گونه نشون میده.
فرمان عدل یا عدل همون
سعود
انسان کامله.
پس کردم حقیقت نوری چارده معصومه دیگه. بله، پستی با این نزول حقیقت نوری چارده معصوم شروع شده است. بازم دوباره برگشتم با همین است. بله، و ایاب الخرق الیکم،
همون نفس
رحم. اسمای گوناگون برای حقیقت. امر بهش میگن، عقل میگن، نه عقل فلسفی. از کلام عقل به معنای فلوتینیش که برزخ بین حق و خلق است، عقل بهش میگن، امر بهش میگن، نفس رحمانی میگن، فیض منبسط بهش میگن، مقام نورانیت چارده معصوم هم بهش میگن.
انسان
بازگشت
عقل فلوتینی به
سمت
خداوند.
بله، این همون عروت الوثقا. حالا شما توی احادیث زیر آیه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروت الوثقا. ببین عروت الوثقا چیه؟ یه عروت الوثقا همین اهل بیتن. بله، مقام نورانی چارده منصوم. ببینید این تعلق است دیگه. تعلق ام به عالم خلق بسیار بسیار رقیق، از این رو به سرعت کنده میشد و برمیگردد به سوی حق. اما تعلق روح به عالم تعلقش عمیق‌تره، از این رو برگشت سخت‌تره. نه، حقیقت دنیا میگه 50 سال به حساب شما. خوشم داره قرآن میگه دیگه،
50 سال به اون حسابی که شما میشمرید. و من المستبین، از مطالبی که روشن است، این که عدم امکان الوصول به هذا القرض الاقصى والمقصد الاعلى الا ما التوجه بقدر الاستطاعه الى معناها. خب حالا ما میخواییم به این دژ محکم وارد بشیم، میخواییم وسیله پیدا کنیم که به اون ریسمان محکم چنگ بزنیم. چه کار کنیم؟ میفرماید شما باید به مقضا و محتوای ادعیه دست پیدا کنیم. صرف الفاظ ادعیه اون چنان اثر ندارد، گرچه بی اثر هم نیست. و من المستبین عدم الوصول به هذا القرض الاقصى. شما به این قرض اقصا، این قرض نهایی کدوم چی بود؟ که چنگ زدن به عروت الوثقا و ورود به حسن هستی است. این قرض اقصاست. نمیتونید به این قرض دست پیدا کنید. مگر چی؟ مگر اینکه به اندازه طاقت و استطاعت خودتون به معنای این ادعیه، به مقضا و محتوای این ادعیه توجه کنید. الا مع توجهی به قدر الاستطاعه الا معناها، ها یعنی همون ادعیه، و به قدر القدرت الا سرها و مقضاها، به قدر قدرتتون به سر و باطن و مقضا و محتوای این ادعیه پی ببرید. خب تا اینجا امام نقش دعاها را مشخص کرد که دعاهای چنین نقشی دارن، حلقه وصلا بین خالق و مخلوق، و میتونن ما را به حسن حسین و اون دژ محکم وارد کنند. و البته برای ورود به این و رسیدن به این هدف باید به مقضا و محتوا و اسرار ادعیه ما مسلح بشیم. حالا بیاییم سراغ مصداق. کدام دعا ما را به این هدف نائل میکند؟ و مد و رأیت ان الدعاء المشهور الموصوم بالمباهله، من دیدم، این دیدن یعنی یافتم، این مطلب را یافتم که دعایی که مشهور است به دعای مباهله و از ائمه اطهار رسیده است، المعثور من الائمه الاطهار. خب این دعاها را برای چی به ما دادن؟ لتوسل بهی فی الاسحار، تا در هنگام سرها با این دعاها در واقع یک وسیله پیدا کنیم. توسل یعنی وسیله یافتن، تا ما یک وسیله پیدا کنیم. وسیله برای چی پیدا کنیم؟ وسیله برای اینکه با اون وسیله به نور الانوار سیر کنیم، الی نور الانوار. این که دعای سحر را می‌فرماید موسوم به مباهله هست، دلیلش این استش که اگر حقیقت این دعا در کسی ظهور پیدا کند، به یک قدرت تکوینی دست پیدا می‌کند و او می‌تواند با هر غیر مسلمانی و غیر شیعه‌ای مباهله کنه. و برای اثبات حقانیت اسلام و حقانیت تشیع و حقانیت تشیع دوازده امامی و حقانیت تشیع دوازده امامی که در واقع مبتنی بر عقلانیت است، نه تشیع اخباری محض، میتونه برای اثبات همه اینها مباهله کند و در واقع دیگری را نفرین کند که گرفتار عذاب الهی بشه. خب این دعا، دعای سحر، میفرماید من اجل الادعیت قدرن، از بین روایا، بین دعاها از جلیلترین و ارزشترین دعاهاست از نظر قدر، و عرفه و رفیترینش است از نظر منزلت و مقام. حالا چرا این دعا این چنین قابلیتی دارد؟ لاشتمالی علی صفات العلیا، صفات الحسنا الالهیه، چون در بردارنده صفات حسنای پروردگار است. و الامثال العلیا الربوبیه، در بردارنده مثلهای عالی ربوبیت است. خب اینجا سه تا نکته است توضیح بدم. نکته اول این که می‌فرماید این دعا برای توسل است به نورالانوار، نمیگه الالله، میگه الی نورالانوار. این نو این دعا ما را به اون نورالانوار میرساند، نمیگه ما را به الله میرساند. البته نورالانوار همون خداست، اما نه ذات اله. این یه جلوه است و البته عالی ترین جلوه است. چرا میگیم این ذات نیست؟ زیرا ذات از هر اسمی، رسمی، وصفی منزه است. حتی راجع به خدا نمیشه گفت نورالانوار. تا بگی خدا نورالانوار است مقیدش کرد. حتی خدا نور هم نیست، محدودش میکن. نه نور است نه نار است، هم نور است هم نار است. نه نور است نه نار است، هم نور است هم نار است. پس این نورالانوار کیه؟ این نورالانوار همون اولین جلوه حق است. سیر کمالی ما تا همین جاست، از این دیگه بالاتر امکان پذیر نیست. و انه الی ربک المنتهى، ای آیه آیه دیگه، و یحذرکم الله نفسه، میفهمد پایان انه الی ربک المنتهى، تو اون ربی که بر تو حاکم است در به محضر او شرف یاب شوی، به نهایت کمال رسیدی، دیگه از این بالاتر چیزی را آرزو نکن، نمیشه. ما یه عین ثابتی داریم، هر کدوممون یه عین ثابتی داریم. اون عین ثابت رب ماست. خود عین ثابت ربی داره، یه اسمی بر عین ثابت شما حاکم است که رب حقیقی شما به یک معنا اون اسم است. اون اسم یه ظاهری داره یه باطنی، و عین ثابت شما هم یه ظاهری داره و یه باطنی. ظاهر عین ثابت شما تحت ربوبیت ظاهر اون اسم حاکمتون است، باطن این ثابت شما تحت ربوبیت باطن اون اسم است. یه فرمول آقا، هر کس، تکرار میکنم، هر کس یه این ثابتی داره، اون این ثابت نسبت به مرتبه خلقیش نقش ربوبیت. قل کلون یعملو علا شاکلته، بگو هر چی که از شما بروز پیدا میکنه از شاکلتون بروز پیدا. شاکله یعنی عین ثابت. هر چی شما در مراتب خلقی ازتون بروز پیدا میکند از عین ثابتتون نشأت میگیره. پس عین ثابت شما نسبت به شما، نسبت به مرتبه خلقیتون نقش چی دارد؟ عین ثابتتون رب است. میرین سراغ خود اون عین ثابت. خود عین ثابت خودش مربوبه تحت ربوبیت یه اسم است. اون اسم در واقع رب شماست. اون اسم یه ظاهری داره یه باطنی، کما اینکه عین ثابت شما هم یه ظاهری داره یه باطنی. نهایت سیر انسان تا کجاست؟ نهایت سیرتون این است که به محضر باطن اسم حاکمتون مشرف میشید. چی؟ حالا از بکن. نه ولی ربطش با نور الانوار میگم، هر کدام از من و شما، هر کدام از من و شما به محضر باطن اسم حاکمون، به باطن اسم حاکممون تشرف پیدا میکنه. اون باطن اسم حاکممون یک در واقع انشعابی از نور الانواره. نمیشه.
نمیشه.
امکان نداره. محاله. چون بالاتر از نور الانوار ذات است. قرآن میگه و یحذرکم الله نفسه. خدا شما رو از ذاتش پرهیز میده. خب بس ما کجا بریم؟ تا کجا بریم؟ ذات که نه. میگه انه الی ربک المنتها. نقشت این باشد که به مقام به باطن اسم حاکمت تشرف پیدا کن. باطن اسم حاکمت یک اسم ذاتی است. ما بارها برای دوستان عرض کردیم ظاهر اعیان ثابته تحت ربوبیت اسماء صفاتی هستند، باطن اعیان ثابته تحت ربوبیت اسماء ذاتی هستند. آره. اسماء صفاتی جایگاهشون در مرتبه واحدیت، اسماء ذاتی جایگاهشون در مرحله احدیت. احدیت بالاتر از واحدیت. احدیت جایگاه وحدت محض است. اسماء ذاتیه اینها بین خدا و مخلوق حجاب نیستن، اما اسماء صفاتیه بین خدا و مخلوق حجابن، داشت حجاب نوریه. خب پس آخرین نهایت سیر یک انسان تا کجاست؟ و انه الی ربک المنتهی. یعنی اگه شما به باطن اسم حاکمت تشرف پیدا کنی، به محضر او برسید، به لقاء الله رسیدی. چرا؟ زیرا اون باطن اسم حاکمت خودش ظهور مستقیم همین نور الانواره، و نور الانوار هم که جلوه مستقیم حق است. اصلا بین اینا حائلی نیست. آقا از مجموع آیات و روایات و ادله عقلی این جنبندی آدم به دست میاره که تشرف به مقام نور الانوار مال چهارده معصومه. چی گفتم؟ نهایت سر تا نور الانواره، نه برا همه انسان ها، برا اون چهارده تا. یه پونزدهمی هم اضافه میشه، اونم در عالم آخرت. اون کیه؟ حضرت ابراهیم. که بارها اینا گفتید حضرت ابراهیم از خدا خواسته است اونها را به این چهارده نور مقدس ملحق کند. خدا تو دنیا دعاشو مستجاب نکرده، در آخرت این دعا را مستجاب کرد. و انه فی الاخره لمن الصالحین. پس بقیه چی؟ بقیه به صورت مستقیم، نه با واسطه، به صورت مستقیم علیهم با این نور الانوار محشور خواهند شد. اصحاب رسول خدا در محضر حضرت اظهار نگرانی کردند. یا رسول الله، ما تو این دنیا در خدمت شما هستیم، اما در آخرت دست ما دیگه به شما نمیرسه. از لطف همجواری با شما محروم میشی. خدا این آیه را در سوره مبارکه نساء نازل کرد. من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. میزه براتون آیه شو بخونم. آیه 69 فرمود هر کس اطاعت خدا و پیغمبر بکند، اینها در آخرت حتما از همجواری با پیغمبر بهره‌مند خواهند شد. کی گفتن بهره‌مند نمیشن؟ فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیق. منتاش هر کس به اندازه سعی وجودیش از اون نور الانوار استفاده میکنه. همه در محضر رسول خدا هستن، همونجا در محضر اون نور الانوار هستن. هیچ بین اونا و نور الانوار فاصله ای و واسطه ای در کار نیست. بله. خود نور الانوار جایگاه اهل بیت، ولی هر کس به اندازه سعی وجودیش از این نور اونجا مستقیما استفاده می کنه. آقا جان اونا اصلا خودی براشون نیست، اونا حق متجلی هن. چون حق متجلی هن برای اونها برای خدا و مخلوق واسطه نمیشن که، حجاب نمیشن که. بله میتونید بگید چون ذات قابل دسترس نیست دیگه چاره ای نیست، باید از طریق همین نورالانوار به محضر حق برسه. بله مامان. خب این یه مطلب. مطلب دوم می‌فرماید این دعا، یعنی دعای سحر، مشتمل است بر صفات حسنای الهیه. خیلی امام دقیق قلم زده. ما دو مقام داریم، یه مقام الوهیت، دو مقام ربوبیت. مقام الوهیت بالاتر از ربوبیت. اسمایی که در مرتبه واحدیتن، اسمایی که در مرتبه واحدیتن، اینها دو حیثیت دارن. یه حیث این که اینها در ذیل اسم شریف الله جمعند و همه به عنوان در واقع اعوان و انصار اسم شریف چیند؟ الله هند. این اگر این اسما را با این لحاظ نگاه کنید، این را میگن مقام الوهیت. اما همین اسما یه حیثیت دیگه هم دارن. اون چیه؟ اون اینکه نسبت به اعیان ثابته نقش ربوبیت داره. به این اعتبار این اسما را دیگه نمیگن بهش مرتبه الهیه، میگن مرتبه ربوبیت. و این مرتبه ربوبیت ذیل مرتبه الوهیت است. جناب قیصری در فصل هشتم از مقدمه اش که بر خصوص دارد، اونجا میفرماید اسما یک مقام اشتمال دارن، یه مقام بسط و انبساط و نزول. اون مرتبه الوهیت همون مقام اشتمال است که اسم شریف الله جامع و مشتمل بر همه اسماست. به اون اعتبار این اسما مسئولیت و مأموریتی هم ندارن. اما اسما یه حیثیت دیگه دارن، اون حیثیت بسط و نزول و انبساط، از این جهت نقش ربوبیت ایفا میکنه. چی میفرمودی جناب عالی؟
ظاهر و باطن اسمایی که شما گفتید همین مقام ربوبیت و الوهیت برای این اسما
میشه همینام گفت. بله.
ربوبیت میشه باطن اسما.
بله.
ربوبیت میشه ظاهر.
بله. الوهیت میشه جنبه باطن اسما، ربوبیت میشه جنبه ظاهر اسما. میفرماد این دعای شریف از یه جهت در بردارنده الاشتمال. نگاه کنین چقدر واژه ها درست انتخاب شده است. این اسماء در بردارنده، بخشید این دعا، این دعا در بردارنده اسماء و صفات حسنای پروردگار است. سوال، چرا امام نفرمود لاشتماله علی الاسماء الحسنا؟ فرمود لاشتماله علی الصفات الحسنا، چرا نفرمود الاسماء الحسنا؟
صفات
الحسنا زیرا در این دعا شما از خدا صفات خدا را می‌خواهید. اللهم اني اسالك من بهائك ابهاها وكل بهائك بهي. داری خود صفت را از خدا میخوای، اسم در کار نیست،
اصل اسم اصلا نمیکنه.
این یه مطلب. مطلب دیگه این که اساس اسما صفات هست، یه ذات واحد است، خودش را در صفات گوناگون در واقع یا از طریق صفات گوناگون دارد آشکار می سازد. ولی در این دعا اسما در کار نیستن. دعا نمیگید یا حبیب و یا قدیر و یا رحیم و یا ودود، اینا را نمیگی. خود ذات را مستقیما خطاب قرار میدی. اللهم، خدایا، اللهم اینی اسألک من بهائک، این صفت بها را میخوام از تو، صفت جودا میخوام، صفت رحمت را میخوام، صفت علم و قدرت را میخوام. خب بعد فرمود والامثال العلیا الربوبیه، این دعا در بردارنده مثلهای اعلایی است که اینها نقش ربوبیت دارند. من که کیف میکنم آقا چیز رو میفهمم خیلی. چند تا سوال اینجا مطرح میشه. سوال اول، چه رابطه بین اسماء و صفات الهی با امثال اولیاست؟ امثال همون اسماء هست؟ یه سوال. جوابش بله همونه، ولی این اسماء و صفات وقتی نقش ربوبیت دارن ازشون به امثال اولیا تعبیر میشه. از کردم چه رابطه بین اسماء و صفات الهی با امثال اولیاست؟ آیا اینا یکی هن؟ جواب بله اینا یکی هن، ولی به دو حیثیت دو نامگذاری شده. این اسما به اعتبار این که وصف ذاتند میشن اسما و صفات، به اعتبار این که اینها نقش ربوبیت دارن میشن چی؟ میشن الامثال العلیا. این سوال اول. سوال دوم، آیا بین این امثال اولیا و مقامات انسان رابطه ای هست؟ جواب بله. و در واقع اگر در روایات آمده از فرمود نحن الامثال العلیا، همین اعتبار چون در قرآن آمده است ولله المثل الاعلا، ولله المثل الاعلا، برای خدا مثل اعلاست. بعد اهل بیت فهمیدن اون مسئله اعلی ما نحن الامثال الاولیا، اون امثال اولیا ما اهل بیتیم. خب این دستتون باشه به این مطلب توجه کنید. بعد ذیل این آیات هم دقت کنید که میفرماد ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. اهل بیت فرمودن اون اسماء حسنایی که شما مأمورید از اون طریق خدا را بخوانید، اون اسماء حسنا ما اهل بیتیم. پس این اهل بیت همون اسماء حسنای حقند و همون امثال اولیا هستند. انسان کامل به اعتبار اینکه نسبت به جهان خلقی نقش واسطه فیض را ایفا می کند، پس نقش ربوبیت داره. هر کدوم از این 14 معصوم یک مسئله اعلاین، یک نمونه عالیین که خدا از طریق اون هستی را ربوبیت می. البته رب مطلق ذاتی خود حق است، اما این ربوبیت بعداً شعبه می شد. انسان کامل خلیفت الله مطلق است در ربوبیت، و هر کس از انبیا و اولیا به اندازه وسعت وجودیش این مقام خلافت را داراست، تا میرسد به یک انسان مؤمنی که یک نفس پاکی دارد، یک دعای مستجابی دارد، اینم به اندازه خودش در هستی ربوبیت دارد. چطور؟ زیرا با دعاش بلاها رفع میشه، چون با دعاش نعمت بر مردم نازل میشه. و ربوبیت میگه چی است آقا؟ با وجود او عذاب از مردم برداشته میشه آقا. خب حالا اینو ببرید در قالب و قد و قامت انسان کامل علل اطلاق که حقیقت محمدیه و آل طاهرینش صلوات الله علیهم اجمعین است، اونا میشن خلیفت الله مطلق در ربوبیت. پس اینها مسئله اعلی هن. بقیه چی هن؟ آقای آهنگری؟ بقیه مسئله عالی هن. بقیه مسئله عالی هن. همه انبیا و اولیا مسئله عالی هن. این 14 تا مسئله اعلی هن. خب باز سوال، این واژه مثل اینجا چه بار معنایی داره؟ جواب این است که برای خدا مثلی نیست و نمیتونه باشه. لیس کمثلی شی. حقیقت مطلق مثلی نمیتونه داشته باشه. جا برای دومی هستن باقی نمیگذاره. محال است. محال است که دومی در کار باشه. اگر شما گفتید ذات حق مطلق است، از همه جهات واجب الوجود من جمیع الجهات است، جا برای دوم باقی نمیگذاره. از این رو لیس کمثله ایشه. مثلی برای اون نیست. بله. اما برای ذات حق امکان مثل وجود دارد. مثل یعنی چه؟ یعنی یه گونه او را نشان بده، آیه او باشد، نمونه او باشد. این 14 معصوم بلکه همه اولیا اینا به یه گونه دارن خدا را نشان میدن، منتاش این 14 تا مثل اعلا هستن، یعنی نمونه، جلوه، در واقع نماینده. کلمه مثل را میتونی به معنی نماینده معنا کنی. این نماینده اعلای خداست. در این از این ور بگید در بین مخلوقات از اینا بالاتر نیست،
در بین مخلوقات
از اینا با از این 14 تا بالاتر نیست، نیست نبوده است و نیست و نخواهد بود. بله بالاتر از اینا نیست و نبوده است و نخواهد بود، اما فاصله شون تا ذات حق بی نهایت، نگیم یه درجه، چون ذات مطلق است. اینا به هر جا برسن زلند، فقرند، سایند، سایه بدون صاحب سایه هویتی از خودش نداره. کی هیچ وقت واجب الوجود ممکن الوجود نمیشد و هیچ وقت ممکن الوجود واجب الوجود نمیشه. پیوسته هست ها. از این واسط فاصله بین اینها اهل بیت تا خدا چقدر است؟ بی نهایت. آره. فاصله مخلوقات با اینها چقدر است؟ اونم بی نهایت. اینجوری بگید.
ببخشید. که یه سوال، این مسئله اعلا رو میتونید همون
وجه الله
هم بگیم که
وجه الله تام بگید،
خدا فرض
وجه الله تام، نه وجه الله،
وجه الله تام،
وجه الله تام و فیه الاسم الاعظم. خب چرا این دعا انقدر اهمیت پیدا کرده است؟ در این دعای سحر اسم اعظم خدا قرار داره. و التجل الاتم الاقدم، تامترین تجلی و با سابقه ترین تجلی حق در این دعا آمده است. در واقع همون اسم اعظم است دیگه. از اهل بیت صلوات الله علیهم پرسیدن اسم اعظم چیه؟ قدر شما میگید اسم اعظم؟ فرمود در 4 جای قرآن این را پیگیری کنید. و همه این 4 جا هم در یک مطلب با هم مشترکن. یکیش دوست آیت الکرسی، الله لا اله الا هو الحی القیوم. یکیش در سوره مبارکه آل عمران است، باز اوائل سوره مبارکه آل عمران. یا حسین، الف لام، الله لا اله الا هو الحي القيوم. 2 جای دیگه قرآن هم این هست، گفتن اسم اعظم تو این تکه هست، الله لا اله الا هو الحي القيوم. حالا برای تنوع عرض میکنم این پرانتزی رو باز میکنم. یه کلیپی را دیدم راجع به این مرحوم بهلول، یه پیرمردی صحبت میکرد راجع به ایشون، مرحوم بهلول، بله شیخ بهلول، گفتن که ایشون صاحب این اسم اعظم بود. تا جریانش هم این است که در یک روز در چون منبر میرفت در محله ما، سر منبر یه مرتبه آب بینیش آمد و هر چی دست که تو جیبش دستمالی پیدا کنه و پیدا نکرد. من دیدم در این بنده خدا الان خجالت میکشد، کلامو از سرم برداشتم و پرت کردم روی منبر.
ایشون هم بینش با اون طلای من گرفت و گذاشت تو جیبشو. بعدش آمد منزل من. گفت که تو از خدا چه حاجتی میخوایی؟ گفتم که من میخوام برم زیارت امام حسین. این اوائل انقلاب بود که راه بسته بود. نه حالا. نه حالا. دوست دارم برم زیارت امام حسین. گفت پاش برو وضو بگی بیا. پاش برو وضو بگی بیا. وضو گرفتم و بعد آیاتی را به من گفت. بخون من جمله این چهار تا آیه را که گفت. یادم هست این چهار تا آیه را بخونم. بعد گفت که باشه بریم از خونه بیرون. رخت لباس تو بپوش. از خونه. گفتم کجا میخوام بریم؟ گفت تو میگه نمیخواستی کربلا بریم؟ گفتم آره. میگه میشه رف الان. برد منو بیرون گفت چشم رو ببند. چشم رو ببند دست به من بگیر. هیچی هم نگو. چشم رو باز نکن تا برسیم. چشم رو بستم. چشم رو باز کردم. دیدم که دوتا گنبد هست. تم اینجا کجاست؟ نمیبینی اینجا؟ این گنبد حضرت عباس، این گنبد حضرت ابو عبدالله الحسین. بله با تیول عرض بود. بله. بله. حالا نکته که بخواستم میگم این بنده خودم گفت این چهار آیه را ایشون به من سفارش کرد. این چهار آیه را بخون تا بریم. اینترنت ضعیف است. خانم صابر این چرا قطع میشه آقا؟ یا علی خب حالا این آیه رو یه مقدار فقط بهش توجه کنید. یه مقدار. الله لا اله الا هو. فرق این با لا اله الا الله چیه؟ یه لا اله الا الله داریم، یه الله لا اله الا هو داریم. یه لا اله الا الله داریم، یه الله لا اله الا هو. اینا با هم چه فرقی داره؟ بله، این به مقام ذات اشاره. در لا اله الا الله شما دارید از کسرات ترقی پیدا میکنید به اسم شریف الله برسید. اما در این چهار آیه شما دارید از اسم شریف الله هجرت میکنید به کجا؟ به سوی ذات. الله لا اله الا هو الحي القيوم. نمیدونم آقا چرا مشکلی شما دارید. برای خانم صابر ببینید بس بشیم. نمیدونم بس نمیشه. این هو در واقع قد کنیم. قد. این هو در واقع عالی ترین اسمیست که برای اشاره به ذات میشد به کار گرفت. از این اسم دیگه بالاتر نیست. قل هو الله. این هو نزدیکترین اسم به ذات است. از این رو به صورت ضمیر غایب آمده است. اسم است ها، ولی این هو به صورت ضمیر آمده. چرا؟
زیرا در بین الفاظی که میتوند به اون ذات پنهان غیب القیوب اشاره کند از ضمایر رساتر نیست و در بین ضمایر از ضمیر غایب هیچ ضمیری رساتر نیست که بتونه به اون ذات اشاره کند و در بین ضمایر غایب هم ضمیر هو که در واقع مفرد است نه ضمیر هم یا ضمیر هما. این یه نکته. نکته دیگه این که راجع به اسم اعظم، اسم اعظم الفاظ نیست، گرچه از این الفاظ هم بریده و جدا نیست. اسم اعظم یه حقیقت است. اون حقیقت باز همون مقام نورانیت چارده منصوب. اگر به حقیقت این دعای سحر کسی پی ببرد با اون مقام نورانیت اتصال پیدا کرده است. خب حالا برگردیم به جنبندی عبارت. نه، این اسم شریف اعظم در مرتبه ربوبی، در سوق ربوبی از خودش رو از طریق اسم حی آشکار ساخته است و در سوق خلقی، قلم روی خلقی، خودش رو از طریق اسم قیوم ظاهر ساخته است. تمام اسماء فعلیه خدا را جمع کنید میشه اسم قیوم. تمام اسماء صفاتیه حق را جمع کنید میشه اسم چی؟ اسم حی. از این رو داره سیر ظهور را نشون میده. اون اللهی که جز او در هستی در کار نیست، الله لا اله الا هو، اون حقیقت خودش را در قالب اسم حی در سوق ربوبی متجلی کرده است و خودش را در قالب اسم قیوم در سوق خلقی. و بعد این را هم بدانید، این دو اسم در سلوک و در حیات معنوی بسیار بسیار مؤثر است، بسیار بسیار. اگر یک استاد سلوک بخواد دستور سلوک بده، در رأسش این ذکر را میده، ذکر یا حی و یا قیوم، یا حی و یا قیوم، یا حی و یا قیوم. نمیدونم در دعای اول، دعای عهد است یا زیارت عالی است، نمیدونم، دعای عهد است که اونجا بله در چند مرحله به این حیات اشاره کرد. یا حیان قبل کله، یا حیان بعد کله، یا حیان حین لا حی، یا حی القیوم، چند تا میاره دینا را، چون اساس هستی از این حیات و قیومیت.
این
بحث
بریده
هستم
از
خودم
دوتا
به خاطر اینکه هستی به صورت کتاب تکوین و کتاب تدوین خودش را ظاهر کرده، وجود به صورت کتاب تکوین و کتاب تدوین. کتاب تکوین موجوداتن، کتاب تدوین الفاظی هستن که از انسان بروز پیدا میکنه یا نوشته میشه. اینا حقایق کتبی اند، وجود دارای وجود کتبی اند. در فلسفه میگه وجود یا وجود عینی است یا وجود شفاهی است یا وجود کتبی است. اینا انواعی از وجود ها. چون وقتی شما داری حرف میزنید، این الفاظ اینا ظهور وجود اند دیگه. وقتی هم که داری مینویسی، این هم ظهور وجوده، این مرکب وجوده، این شکلی که اینجا هست، این هم یک ظهوری از وجوده. بله، برای خودش حقیقت.
نه ببین عرض کردم تمام مخلوقات ایجادشون بقایشون تکاملشون تحت این اسم قیومه، حیاتشون از اسم حی است، سرپا بودنشون از قیومیت. خب امام فرمودن
حیوم.
بله
تمام جنبه های ربوبی از اسم حی.
بله فرمودن من سید روح الله چون دیدم که این در واقع دعا در بردارنده این حقایق است، فعرت تو اراده کردم ان اشرحه، اینا شرحش بدم، من بعض الوجود، از بعضی از جهات، اونم به قدر استعداد خودم، معقلت البا، با یعنی عقل و قدرت، در حالی که عقل من و قدرت من محدود است و قصور الاطلاع و علم من و اطلاعات من کم است. بعد اینجا خودشون را در واقع تواضع به خرج می‌دهند. فیا من حربا اراد ان یصف البیضا، کجا آفتاب پرست میتواند خورشید را توصیف کند؟ چون آفتاب پرست تا بخواد خورشید نگاه کنه کور میشه میمیره. و آمشن، کجا کورچشم، آمش کورچشم، فیا من آمشن قصد ان ینظر الی اشراق، کجا آدم کورچشم میتوند به اشراق و درخشش اون نور خورشید و ضیا توجه کنه؟ ولکن اقول بالحق، اقول، لکن این مطلب رو میگم، این مطلب درسته، اینش دیگه توش شکی نیست. که چی؟ جاءت سلیمان یوم العید قبرتون، قبره میشه یک گنجشکیه، چی هست؟ چی معنا کردن؟ هدهد؟ مرغ کوچیکه قبره، یه مرغ کوچیکی در روز عید پیش سلیمان آمد، جاءت، اتت به فخذ جرادن، ران یک ملخی را همراه داشت، کان فی فی ها، که در دهانش بود، فی ها فی فی با تشدید یعنی دهان، فی فی ها یعنی در دهانش بود، ترنمت به فصیح القول، با بیان فصیح، این را مترنم شد، این را با آواز خوش خواند، و اعتذرت و عذرخواهی کرد. چی گفت؟ گفت ان الهدایا علی قدر، بخشید ان الهدایا، چرا این نه؟ چون مقوله چیه؟ مقوله قاله است، ترنمت به فصیح القول، ان نخونید، ان بخونید، چرا؟ چون مقوله قوله، مقوله قول باید جمله باشه، ان الهدایا علی قدر مهدیا، هدایا به قدر و اندازه هر کس که اون داره هدیه میکنه، من قدر اندازه همین اندازه بیشتر نبوده است. فها انا، پس من، ها اینجا تنبیه، پس توجه کنید، ها توجه کنید، انا، من سید روح الله، اشرف المقصود، من در بیان مقصود شروع میکنم، مل استنفاق من رب الودود، از خداوند رب ودود طلب نفقه میکنم، خرجی این کار رو خودش بهم بده، نفقش خودم بهش به خودش بهم بده، و الاستمداد من الارواح المطهره، از ارواح مطهره و انفاس طاهره، از انبیای عظام و اولیاء کرام هم، از اونها هم تقاضای کمک دارم. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوب، ما همینجا از شما عذرخواهی میکنیم، ما در مکه اگر عمری باشد و شرف شیم دعا